داره معامله میشه، یا قیمتی گذاشته شده رو با سوداگرها گذاشتن، یا اینکه نه بحث تورم و بحث محاسبه است. الان کی قیمت
دست به دست هم میدن، یعنی هم سوداگر هست.
آفرین. پس شما نمیتونید سراغ تک مؤلفه برید دیگه. عرض من اینه، سوال تک مؤلفه نریم. خب اگر لطف بفرمایید جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
خب ببینید، من میگم که باید تمام اینا دست به دست هم بدن و کنترل بشه روش.
بله.
ببینید، ما از همه مهمتر نبود مسکنه، از این تولید مسکنه.
بله.
گرون شدن نهادهای ساختمانی. من پیروز قیمت گرفتم سیمان کیسه 95,000 تومان. آقا ما چجوری باید انتظار داشته باشیم یه مسکن بخواد قیمتش بیاد پایین؟ اینا رو باید دقت کنیم. حالا یه دونه اپلیکیشن میزنه، نمیتونیم بگیم آقا بنگاه ها ماشه.
خدا منم از اول صحبت دارم همینو میگم. منم میگم مؤلفه ها رو بیام در نظر بگیریم، سراغ تک مؤلفه نریم دیگه. الان قیمت سیمان، قیمت آهن، قیمت کارگر، تورم، همه اینها دست به دست هم داده.
خدا پدرت رو بیامرزه، منم همینو میگم. میگم که نمیتونیم بگیم مشاورین املاک مثلا عامل گرانی هستن یا اپلیکیشن ها عامل گرانی هستن. همه اینا دست به دست هم میدن. باید کنترل بشه. از همه مهمتر تولید مسکن، تولید مسکن، تولید مسکن.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگی آقای دوستی. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همکارانتون.
سلامت.
صبح بخیر قربان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفته 32 دقیقه هست و میخوایم با شما درباره صنایع صحبت کنیم. امروز صحبت‌های اقتصادیمون حول محورهای مختلف از جمله خودرو، از جمله مسکن، به اینجا رسید که به هر حال ما مؤلفه‌های مختلف مؤثر بر عرضه رو باید در نظر بگیریم و این مؤلفه‌ها میتونه کمک حال ما باشه برای نه تعیین قیمت، ولی آنچه که کنترل بازار میتونه تلقی بشه، کنترل نامحسوس بازار، نه کنترل عینی و دقیقی که الان با دستور بیایم انجام بدیم. یکی از مسائلی که توی قیمت تمام شده تأثیر داره به هر حال هزینه‌های تولید هست. از جمله هزینه‌های تولید برق هست، از جمله ابزار تولید برق هست که در صنایع به کار میرن. توی صنایع تهیه برق، رساندن برق، توزیع برق امر بسیار مهمی هست که همیشه در فصل تابستان صحبت بر سر قطع شدن و قطع نشدنشون هست. تو زمستان هم همینطور، اما در تابستان بحث متفاوتی است. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر عبدالامیر یاقوتی، مدیریت محترم کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق شرکت توانی. جناب یاقوتی سلام.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای یاقوتی، توی صنایع ما بحث برق بحث بسیار مهمی هست، دغدغه بسیار مهمی هست و نگرانی دارن تولید کنندگان ما، به ویژه تو حوزه صنایع کوچک که شاید یا کم دیده بشن یا کم اهمیت دیده بشن، کم اهمیت تلقی بشن و به زعم خودشون وقتی که صحبت میکنیم صنایع کوچک صنایعی هستن که دم دست هستن برای قطعی برق یا برای قطعی هر نوع حامل انرژی. بفرمایید که چه برنامه‌ای تو این حوزه وجود داره، چطور دیده شدن توی تابستان پیش رو؟
بله، خدمت شما که عرض کنم، خب شما مقدمه خوبی اومدید که در واقع موجود که استثنایی در کشور ما به واسطه اقلیمی که وجود داره طبیعتاً در اصول گرم سال مصرف برق به خاطر سیستم‌های سرمایشی افزایش پیدا می‌کنه و طبیعتاً همین هم موجب میشه که در واقع تمهیداتی دیده بشه برای تأمین برق مطمئن که دغدغه بخش صنعت، مشترکین عادی و بقیه مشترکین هم هستش. پس بنابراین در قالب یک برنامه ریزی جامع، هدف در واقع صنعت برق تأمین برق پایدار در واقع اصول گرم سال هست. خب برای این منظور در کنار توسعه در واقع شبکه و زیر ساختاش، یک قسمت خیلی مهمی که اتفاق میفته در کشور ما از سالهای گذشته تقریبا از دهه 80 و در دنیا همین ویژگی وجود داره، استفاده از ظرفیت‌های سمت در واقع مشترکین هستش. من با توجه به محدودیت در واقع زمانی میخوام برم روی اصل موضوع. یکی از بخشای مشترکین در واقع حوزه مشترکین تعرفه‌اش تعرفه بخش صنعت هست. یه ویژگی خاصی تو این بحث داره برای در واقع تأمین برق پایدار، اون جابجایی فرایند تولید هستش. در شاید مثلا در بخش خانگی شاید جابجایی‌ها خیلی محسوس نباشه، یعنی عموما یا یک در واقع سیستم صوتی تصویری استفاده می‌کنیم یا نمی‌کنیم، یا روشنایی استفاده می‌کنیم یا نمی‌کنیم. در حوزه صنعت با جابجایی بعضن ساعت‌های کاری، فرایند تولید، در واقع فرایند تولید محصولات اولیه، شیفتایی که برخورد پیدا میکنه به در واقع تعمیرات اساسی، شیفتایی که برخورد میکنه به تعطیلات دوره‌ای یا در واقع مرخصی هایی که در تابستان داده میشه، همه اینها اگر منسجم در کنار هم دیده بشه در کنار تامین برق، میتونه علاوه بر اینکه برق پایداری برای صنایع ایجاد کنه و لطمه ای به صنایع ایجاد نکنه، برق پایداری هم برای کلیه مشترکین ایجاد بکنه. پس بنابراین صنایع در برنامه های در واقع مدیریت بار که اصطلاحا تحت عنوان جابجایی برنامه ریزی شده یه بار ما باشون صحبت میکنیم و در رابطه با خاموشی و قبضی در این موارد میستن، صنایع متناسب با ظرفیتی که وجود دارن و قدرتی که وجود دارن ما در این برنامه ها ازشون همکاری میگیریم. من با این مقدمه اگر که شما صلاح میدونید وارد حوزه در واقع برنامه ریزی بشم، مگر اینکه برنامه ریزی جابجایی بار صنایع بشم و به چه شکل باشون برخورد داره میشه و از ظرفیتاشون استفاده میشه، مگر اینکه شما سوال خاصی توی
خواهش میکنم. من میخوام ازتون وعده بگیرم که حتما توی برنامه آینده حتما همراه با همراه هم صحبت از اتالی بشیم، توضیحات مفیدی بیان فرمودید درباره این برنامه ریزی، هم توی برنامه های آینده از شما کمک بگیریم و راهکار بگیریم ببینیم که چطور باید اجرا کرد این راهکارها رو، به ویژه وقتی که در زیر بار حالا مصرف تابستانی هم قرار میگیریم. آیا قوطی سپاسگزارم، متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی سلامتی دارم. صبح از اتالی بخیر. صبح شما بخیر باشه. هفته قوه قضاییه هست، این هفته رو تبریک میگیم به همه، همونجوری که در ابتدای برنامه عرض کردم، همه افرادی که توی این حوزه صادقانه مشغول خدمت هستن، همه افرادی که مشغول احقاق حق مردم هستن و کمک حال همه مردم برای احقاق حقشون. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که توی این مأموریت بسیار خطیر و مهم موفق باشن بزرگوارانی که در قوه قضاییه مشغول خدمت هستن. امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه در هفته قوه قضاییه به عنوان همدلی قوا خدمت به مردم نامگذاری شده و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سید امیر مرتضوی، معاونت محترم قضایی رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ریاست محترم ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در خراسان رضوی. جناب دکتر مرتضوی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب گفتگوی تهران. در خدمت
گذارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر مرتضوی، ما در هفته قوه قضاییه هستیم و دیروز هم همایشی که برگزار شد، همایش تجلیل و قدردانی که برگزار شد از مقام قضات و البته مروری شد بر آنچه که در قوه قضاییه قرار هست در سالهای پیش رو بگذرد، صحبت‌های خوبی را آقای ریاست محترم قوه قضاییه انجام دادن، ولی مسئله الان بر سر پیشگیری از وقوع جرم هست. این که ما وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم رو آیا یک امر بین بخشی میبینیم که قرار هست کمک حال ما باشه، متخصصین ما در قوه با سایر ارکان حاکمیت در تعامل باشن برای پیشگیری، یا اینکه خیر ما طبق روال گذشته‌ای که خیلی هم مورد پسند قوه قضاییه نبود صبر میکنیم جرمی واقع میشه و بعد بار پرونده و هزینه هاش به عهده قوه قضاییه میفته؟
خب همونطوری که مستحضرید ما یک سند تحول قوه قضاییه داریم.
بله.
در این سند تحول 7 مأموریت مشخص شده برای قوه قضاییه که اتفاقا مسئول راهبری و پیگیری این سند در استان خود منه.
بله.
در اینجا پیشبینی شده ما راهکارهای کاهش ورودی رو بریم بررسی کنیم که از حجم و کثرت پرونده ها در دادگستری بکاهیم. یکی از اون موارد که ما تلاش کردیم طی این چند سال بهش توجه کنیم علاوه بر رسیدگی های معمول فضایی اینه که روشی رو پیش بگیریم که اون رسیدگی ها اتفاق نیفته و حتی اصلا جرمی شکل نگیره یا دعوای اتفاق نیفته. به خاطر همین ما اومدیم 21 مرکز رو غیر از شورای حل اختلاف تخصصی رو اندازه کردیم که اینا بتونن به رتق و فتخ امور مردم بپردازن. یکی از اونها مثلا در حوزه صنعت و کارآفرینی است که فوق‌العاده مهمه، یعنی در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع. ما اجازه ندیم کارآفرین و صاحب صنایع پاش به دادگستری و داسترا باز بشه، ما خودمون بریم مشکل اون رو حل کنیم که او دغدغه فقط تولید رو داشته باشه، دغدغه رشد تولید رو داشته باشه، توسعه و رونق رو داشته باشه. برای که خدمت شما توضیحات جامع‌تری بدم، در سال گذشته ما 735 واحد تولیدی رو از تعطیلی جلوگیری کردیم، یعنی بدون تشکیل پرونده قضایی فقط. یعنی همکاران ما تلاش کردن مشکلات رو احصا کردن، بر اساس اون مشکلات با سازمان‌ها و دستگاه‌ها جلسه گذاشتن، موضوع رو مدیریت کردن و حل شده به حمدالله. یا در حوزه مسائل کلان و اختلافاتی که ما در شهرستان‌ها یا حتی در روستاها داریم یا در حتی شرکت‌های مختلف، موضوع آب، برق، گاز، تلاش کردیم اینا رو هم پرونده تشکیل ندیم، اسمشو گذاشتیم مدیریت قضایی پرونده یا گزارشات. یعنی اینها میاد یک جلسه گذاشته میشه از سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مرتبطن دعوت میشه و بعداً طی یک جلسه یک ساعته یا چند جلسه متوالی سعی میکنیم مشکل یک شرکت، مشکل یک روستا، مشکل یک ارزم وضوع شما کشاورز، مشکل یک تولیدکننده رو حل کنیم. مزید استحضار شما برای یک نمونه فقط خدمتتون عرض کنم، در مرکز استان مشکلی رو ما بین شرکت سپاد داشتیم و آسان و حسر رضوی، اختلاف سر مسائل ملکی بود، 880 شخص حقیقی متقاضی رسیدگی پرونده بودن. با جلساتی که گذاشته شد از تشکیل 880 پرونده جلوگیری شد و به حمدالله موضوع دوستان حل شد. از ظرفیت ائمه جمعه، ائمه جماعات، مساجد، دهیاران، ارزم بوضوع شما، ادارات، سازمان ها، اصناف، همه رو به کار گرفتیم. حتی در حوزه خانواده که فوق العاده مهمه، ما الان داریم به سمتی میریم که در ادارات خودشون یک مرکز شورای حل اختلاف امین برای پرسنلشون، چه پرسنل آقا و چه خانم، تشکیل بدن و مسائل و دعاوی خانوادگیشون رو حتی با لحاظ محرمانگی در همونجا حل کنن، که الان این در 3 از ادارات اتفاق افتاده، از جمله خود دادگستری، که این موضوع دیگه به شعبه نره. اگر دیگه ناچار شدیم و رسیدگی ها جواب نداد، ما این رو بفرستیم به دادگاه و در دادگاه هم باز به طور ویژه به موضوع رسیدگی کنه تا بتوانیم پرونده تشکیل ندیم. الان مدعی هستیم که ما در انواع طلاق ثلاث در سال گذشته 25% سازش داشتیم با همین روش و در دعاوی خانواده مثل ملاقات طفل، هزانت، نفقه و تمکین بالغ بر 60% رو ما به سازش تبدیل کردیم بدون تشکیل پرونده در مراکز مشاوره. و چون سامانه تصمیم رو داریم، اینا در سامانه ثبت میشه و برگشتش لحاظ میشه. اینطوری نیست که بخوایم عددی رو اعلام کنیم که این عدد صرفا یک عدد باشه، بلکه آمار و ارقام و اطلاعات و مشخصات همه محفوظه. تلاشمون اینه از همه ظرفیت ها بیایم استفاده کنیم تا پرونده اصلا تشکیل نشه. اگر پرونده تشکیل شد، پرونده رو مدیریت کنیم به جای اینکه رسیدگی کنیم. داریم به سمت و سوی میریم، حتی پرونده های کثیر و شاکی، پرونده هایی که بالای 1000 نفر حتی شاکی داره. من خدمت شما عرض کنم پرونده یک تعاونی اعتبار رو که 82,000 تقریبا در سالهای گذشته شاکی داشته و سپرده گذار داشته، به حمدالله با تلاشی که همکاران محترم قضایی ما داشتن قبل از رسیدگی های معمول، یعنی ضمن اون تکلیف مال سرمایه سپرده گذاران رو مشخص کردن، فقط 20 نفر از 82,000 نفر موندن و این یک کار جهادیست به نظر من. شما حساب کنید اگر میخواست 82,000 نفر بیان شاکی بشن یا تبدیل کنن این کار رو به پرونده، چه اتفاقی میفتاد؟ با این تلاش شبانه روزی همکارانمون در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و انشاءالله میخوان این تعامل با مردم رو که امروز اشاره کرد روز مشارکت های مردمی نامگذاری شده بیشتر کنیم، این تعامل سودمند رو با خیرین، با کارآفرینان، با تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم نهاد، از ظرفیت اینها برای همدیگر استفاده کنیم تا بتونیم مشکل مردم رو با کمک خود مردم انشالله حل کنیم.
انشالله. سپاسگزارم از حضرت عالی، متشکرم. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. باز هم تبریک
عرض می‌کنم. توفیق داریم برای شما و همه همکارانتون از اینکه در کنار قوه قضاییه امر خطیر اطلاع رسانی و آموزش رو بر عهده دارید. موفق باشید.
پیروز باشید. تبریک عرض می‌کنیم هفته قوه قضاییه رو و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
موفق باشید ان شاء الله. خداحافظ. خدا.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
در باب صنعت وقتی صحبت میشه، در باب خدمات و مسائلی که منجر به درآمد و توسعه هر کشور میشه، بی هیچ تردیدی قشری که بسیار مؤثر هست در همه جای دنیا کارگر هست. و طبعا تو همه جای دنیا باز وقتی راجع به کارگر صحبت میشه، بیشترین توجه به هم حقوق و هم وضع معیشتی کارگر هست، چون کارگری که با طیب خاطر مشغول عمل تولید باشه، طبعا اون کشور تضمین شده هست، به خیالش راحت هست که با قدم‌های محکم و مطمئن داره به سمت توسعه پایدار گام برمی‌داره. می‌خوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند درباره خدمات رفاهی اجتماعی کارگران، جناب آقای دکتر هادی بهداد، مدیریت محترم کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و همینطور جناب آقای دکتر اکبر شوکت، ریاست محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور. آقای بهداد سلام.
سلام علیکم. بنده هم سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب شوکت سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمان محترم برنامه
هستم. متشکرم. سپاسگزارم. آقای بهداد، وقتی که راجع به کارگران صحبت میشه، طبعا ذهن‌ها میره به سمت اینکه چقدر تونستیم براشون اقداماتی انجام بدیم که منجر به افزایش وضعیت رفاهی معیشتیشون بشه. یک سوالی که میشه پرسید در همین ابتدای صحبت این هستش که آنچه که داره به عنوان خدمات رفاه اجتماعی کارگران عرضه میشه، نمیگیم با بایدها، با ایدئالها، اما با استاندارد، چون این استاندارد که کف هست دیگه، استاندارد وضعیت خیلی ایدئالی نیست، اما به هر حال وضعیتی هست که قابل قبوله. بفرمایید که آنچه که به عنوان خدمات رفاهی اجتماعی کارگران داره عرضه میشه از طرف مراکز دولتیمون یا از طرف حاکمیت، از طرف قانونگذار، چقدر با استانداردها فاصله داره؟
خب خیلی متشکرم از اینکه به هر حال امروز من میدیدم که از صبح در واقع در بحث صنعت صحبت میشه در برنامه شما، و طبعا یکی از مهمترین بخش‌های این صنعت و ستون فقرات این صنعت و تولید طبعا کارگران عزیز هستند و در واقع صیانت از این قشر بزرگ و مخاطب بسیار در واقع کنشگر و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد و تولید بسیار مهمه. خب میدونید در واقع بحثی که ما داریم در خصوص بیشتر موضوع سلامت کارگران هست در کنار معیشتشون. ما در هفته مبارزه با مواد مخدر قرار داریم و در واقع برنامه هایی که برای حوزه سلامت کارگران معمولاً پیش بینی میشه، خب گاهی وقتا در سایه موضوع معیشت در واقع کنار گذاشته میشه و کمتر بهش پرداخته میشه. یکی از در واقع حلقه های بسیار مؤثر در بحث سلامت و بحث رفاه کارگرا، بحث در واقع نقش خود در واقع کارفرمایان هست در این موضوع. کارفرمایان در واقع اگر از جنبه قانونی و از جنبه در واقع توجیه موضوع در واقع ورود پیدا بکنن، بسیاری از این مشکلات معیشتی و مشکلات رفاهی حل میشه. و ما در بحث در واقع سلامت تونستیم با در واقع مفاهمه‌ای که با حوزه های کارفرمایی داریم بتونیم در واقع یک گسترش بسیار خوبی رو در حوزه در واقع شبکه های سلامت کارگران در سراسر بنگاه ها، چه در بنگاه های بالای 50 نفر در قالب خانه های بهداشت کارگری و چه در بنگاه های کوچکتر که بیشتر کارگران ما در بنگاه های کوچکتر مشغول فعالیت هستند، ایجاد بکنیم. ما تقریبا در سال 1401 یک رشد 300% رو در تحت پوشش قرار گرفتن کارگران در حوزه در واقع سلامت داشتیم. ما تقریبا 1,000,000 نفر کارگر جدید رو موفق شدیم در سال 1401 تحت پوشش خدمات سلامت در واقع بیاریم. منتها خب همونجور که مستحضرین قریب به 14,000,000 نفر کارگر ما داریم در بخش‌های مختلف، بخش‌های در واقع مختلفی که مخصوصا بیشتر اینها در حوزه اصناف در واقع مشغول به فعالیت هستن. و این نشون میده یک حلقه‌های مفقوده‌ای در واقع ارائه خدمات هست، خدماتی که تعریف شده به عنوان خدمات اجتماعی، خدمات رفاهی و خدمات سلامت، که اینها قاعدتا وقتی میتونه مؤثر باشه هم تعداد بیشتر و اقشار بیشتری از کارگران رو تحت پوشش قرار بده از جمله اصناف که عرض کردم، هم در واقع بتونه در کنار کارگران به خانواده های کارگران همین خدمات داده بشه، که در واقع مخصوصا حالا با توجه به مسئولیت ما در حوزه خدمات سلامت، در واقع ما تلاش داریم که این برنامه ها رو تأمین بدیم از طریق شبکه‌ای که ارائه خدمت میکنه به خانواده کارگران. بحث های آموزش های همگانی و بحثایی که در این زمینه هست،
الان آنچه که فرمودید، گزارش مبسوطی هم فرمودید، نشون میده که این ما توی حوزه خدمات رفاهی کارگران موفق بودیم یا نبودیم. این رو به صورت بله خیر بفرمایید. شما رضایت بخش میدونید با استانداردها فاصله داریم نزدیکی میای استانداردی مثلا؟
ببین در
چون اون بیمه سلامتی که فرمودید اگر اشتباه نکنم منظورتون بیمه همگانی ایرانیان هست؟
نه بحث بیمه رو عرض نکردم، بحث خدماتی که در واقع در راستای در واقع حوزه سلامت جسم و سلامت روان و پیشگیری از در واقع آسیب‌های اجتماعی داره به کارگران ارائه میشه، این بخش رو در واقع عرض کردم.
قبل از اینکه وارد بخش دوم بشیم، شبکه‌ای
که
من خواهی شوکت
هم جواب بدم،
اجازه بفرمایید قبل از سوال دوم آقای شوکت تا اینجا رو با ما همراهی بفرمایید. آقای شوکت، توضیحات آقای بهداد رو شنیدیم، ابراز نظر از اتاری داشته باشیم.
ببینید ما تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بهداد، چون میدونیم بالاخره مظلومیت کارهای فرهنگی تو کشور، هممون میدونیم که واقعا کار فرهنگ کردن تو این کشور چقدر سخت هست، و همین که اقدام کردم به یک همچین کاری، همینطور که در گذشته هم بالاخره معاونت فرهنگی وزارتخونه اقدامات مختلفی رو انجام میداد تو بحث‌های آموزش برای پیشگیری از اعتیاد، ولی باید فراموش نکنیم که عامل اصلی اعتیاد در بین جامعه کارگری عواملی مثل عامل اصلی که بحث فقر هست، بحث که میشه گفت که زنجیره‌های مختلفی که زنجیره اصلیش بحث فقر هست، و در کنار اون بحث‌هایی مثل بی‌عدالتی تو محیط کار، ناامیدی کارگران نسبت به آینده، نبود امنیت شغلی، شرایط استرس‌های محیط کار، سختی کاری که کارگری که تو محیط کار داره کار میکنه با یه شرایط فوق‌العاده سخت و طولانی بودن زمان انجام کارش، به خاطر اینکه کارگر توان این که با 8 ساعت کار بتونه زندگیش رو به چرخونه نداره. آیه دکتر خودشون خیلی خوب میدونن کارگری که 8 ساعت کار میکنه دقیقا به 8 ساعت استراحت مطلق نیاز داره تا خستگی اون 8 ساعت کار از بدنش خارج بشه، و 8 ساعت دیگر رو باید در کنار خانوادهش باشه. کارگری که 12 ساعت توی محیط سخت و استرسا تحت فشار کارفرما، این فشاری که میگم چنانچه تو محیط‌های کارگری رفته باشید اون موقع درک میکنه که از لحاظ امنیتی، از لحاظ امنیت روانی چطور واقعا با ذهن و روان کارگر بازی میکنن. از اون ور همین کارگر با این شرایط امنیت شغلی نداره، 3 ماه دیگه نمیدونه این کار رو دارد یا ندارد. این عوامل هست که کارگر رو به سمت اعتیاد سوق میده. من نمیگم کار فرهنگی نباید کرد، کار آموزشی نباید کرد، ولی یه زنجیره است در وزارت کار و سایر ارگانهای دولتی که این زنجیره باید همه هماهنگ باشن. این نمیشه اینطور که بیایم برای مثال دارم میگم حقوق کارگر رو 5,300,000 تومان پای حقوقش رو تعیین تکلیف کنیم و از اون ور انتظار داشته باشیم جامعه کارگری دچار ناامنی روانی نشن، امنیت شغلیشون رو از دست ندن، معیشت خانوادهشون رو بتونن تأمین کنن. تمام این فشارها رو وارد کنیم، بعد از این ور بیایم بگیم نه میخوایم کارگرها به سمت اعتیاد نرن، کارگرها رو بالاخره مواردی رو براشون کلاس‌های آموزشی بذاریم، خانه‌های بهداشت بذاریم. من به نافی عملکردهایی که و برنامه‌هایی که معاونت فرهنگی داره انجام میدن و دستشون هم درد نکنه به نمایندگی از جامعه کارگری ازشون تشکر میکنیم، نفی نمیکنیم، ولی عوامل هستی جای دیگه است.
آقای بهداد بفرمایید که راجبه عوامل دیگر آیا شما میتونید کمکی کنید یا خیر؟
بله آقای شوکت درست میفرمایند، بحثی که وجود داره این نه تنها در حوزه کارگران، در تمام مسائل اجتماعی، چون مسائل در واقع زنجیروار به هم پیوسته است، بسیار در واقع کار رو سخت میکنه و عوامل مختلفی هست که تأثیر میذاره روی این موضوع. ببینید بر اساس پژوهش ها در واقع 3 عامل اصلی موضوع اعتیاد کارگران، یکی بحث سختی و دشواری کاره، بحث مشکلات سلامت روان و استرس های شغلیه و بحث کمبود برنامه‌های فرهنگی رفاهی و تفریحات سالم. واقعیت این 3 تا به عنوان ریشه‌ای ترین در واقع مسئله اشاره میشه. ما برای اینکه بتونیم با استفاده از تجربیات گذشته بخشی از این مشکل رو در حد بضاعت خودمون حل بکنیم، اومدیم و یک سندی رو تهیه کردیم به اسم برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد جامعه کار و تولید. به هر حال تمام ابعاد موضوع، اون چیزی رو که در واقع در اختیار و در کنترل ما میتونه باشه، در این برنامه در واقع جمع‌بندی کردیم که این برنامه هم الحمدلله به تصویب کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده. یه تفاوت، چند تا تفاوت کلی داره با برنامه‌های قبلی. یکیش همینه که ما 18 وزارتخونه و سازمان رو تونستیم در این برنامه براشون وظیفه تعیین کنیم، بخشی از اون عواملی که در واقع جداگونه میاد و تأثیر میذاره رو اون مجموعه ها بتونن در واقع قانونی نسبت بهش وظیفه داشته باشن و بتونن کنترل بکنن و موضوع رو پیش ببرن. یکی دیگه از موضوعات هم اینه، شما نمیتونید در واقع در برنامه های پیشگیرانه در واقع شخص کارگر رو به صورت در واقع فردی ببینی، حتما باید موضوع رو در قالب بحث خانواده و بحث سلامت اجتماعی دید. و نکته بعدی هم بحث توسعه است، یعنی اگر ما ادعا میکنیم که 14 میلیون نفر کارگر داریم که بر واقع بیمه شده تامین اجتماعی هستن، واقعا خدمات رسانی به تعداد بیشتری و افزایش سطح پوشش میتونه در واقع بخشی از مشکل رو حل بکنه. همین برنامه هایی که در قالب آموزش های همگانی که پارسال تقریبا 500% رشد داشته نسبت به سالهای گذشته، عمدش هم بحث در واقع بحث مهارت‌های زندگی، بحث در واقع پیشگیری از اعتیاد، مهارت‌های فرزندپروری، اینها در واقع تأثیر داره. منتها زمانی تأثیرش ظریف پیدا می‌کنه که ما بتونیم هم تحت پوشش این رو افزایش بدیم، تعداد بیشتری از این استفاده بکنن، و هم در واقع بتونیم خانواده‌های کارگران رو با این مسئله درگیر بکنیم که در واقع در یک پنج هم بقیه سازمان‌ها، بقیه مجموعه‌ها که تو این حوزه ها وظایفی دارن، وظایف خودشون نسبت به جامعه کارگری بشناسن و بیان ایفا بکنن این وظایف. به هر حال بعضی از مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره که مخصوص قشر کارگر هم نیست، طبعا تأثیر میذاره بر این موضوع و متغیرهایی هست که شاید بعضیاش در کنترل مثلا یک اداره کل یا یک معاونت قطعا نیست. مثلا اون چیزی که به ما مربوط میشه باید سعی کنیم که در واقع ضریب بدیم به برنامه ها، گسترش بدیم، کارفرمایان رو توجیه بکنیم در واقع. و اون نقاطی که نقاط آیه در واقع شرکت اشاره خوبی به بحث سلامت روان و استرس های شغلی کردن، این که ما ریشه و علت موضوع رو بیایم در واقع هدف قرار بدیم، بازی که از اون بخشایی هست که تو این برنامه دیده شده.
جناب شوکت